وقتی مهمتر این خبرها، بازداشت و مجازات نورسان و رانندگان پرچمدار روز جشن، پرونده پرسر و صدای کشتار معاون رئیس آریان بانک به دادگاه رفت و بزرگترین کاروان کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 27 نوامبر است. برنامه را از آخرین خبرها شروع میکنیم. همه لحظه ها در شهر دوشنبه یک همایش کلان وابسته به افغانستان آغاز شد. همایش گفتگوهای امنیتی هرات دو روز دوام کرده، در آن وضع حاضر افغانستان و آینده آن بررسی می شود. داوود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان 24 نوامبر به خبرنگاران گفت با چاره‌بینی حدود 150 نفر از جمله چهره سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمان نام نبرد و گفت به طالبان نه همچون حکومت بلکه همچون جریان سیاسی دعوتنامه فرستادند، اما یگان پاسخ نامد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، برای شرکت در نشست گفتگوهای امنیتی هرات محمد اسماعیل خان از رهبران شناخته تاجیکان افغانستان هم و دوشنبه آمده است. منبع ها گفتند بعضی اعضای حکومت پیشین افغانستان هم در نشست دوشنبه برآمد خواهند کرد. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شود. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت. سال گذشته هم شهر دوشنبه میزبان این همایش بود. یک گروه از شهروندانی که ضمن جشن گرفتن روز پرچم ملی در کوچه و خیابان‌های دوشنبه ماشین سوار حرکت‌های خطرناک کرده بودند، از جانب پلیس پایتخت بازداشت شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 نوامبر خبر داد که حادثه مذکور 24 نوامبر در کوچه‌های سینا و مایکوفسکی دوشنبه رخ داده است. در حرکت گروهی 11 راننده و 13 خواننده مکتب‌های ناحیه رودکی و شهر دوشنبه بودند. نظر خود جوانان و والدین آنها دسترس نیست. ریاست کارهای داخلی از هیچ مکتب و خواننده و رانندگان نام نبرده است، اما در نوارهایی که در اینترنت نشر شد 17 ماشین دیده می‌شود و 27 نفر دیگر تن خود را از تریزه ماشین بیرون برآورده پرچم افشانی کردند. ماشین‌ها در این کاروان‌ها با سرعت بلند و بدون اعتنا به قاعده‌های راه حرکت کرده حالت‌های خطرناک به میان آوردند. نشر این نوار در شبکه‌های اجتماعی سبب بحث‌های زیاد شد. خبر جزا دیدن نورسان نیز برخی از شارحان را ناراضی کرده است که کاروان‌های خودجوش را نشانه وطن دوستی سوارانشان نامیدند. برخی دیگر در شبکه‌های اجتماعی طلب کردند که جوانان طبق قانون مجازات شوند. پلیس دوشنبه گفته است نسبت به 11 نفر راننده و 5 خواننده مکتب و 8 پدر و مادر برای حقوق ویران کنی ماموری سند ترتیب داده است. تحقیق پرونده پرسر و صدای ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون رئیس آریان بانک به انجام رسیده است. دادستان کلی تاجیکستان در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلیس نوشته است پرونده 14 نفر از جمله دلشاد سید مرادوف را برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستادند. هنوز معلوم نیست که مرافعه کی آغاز می شود. شهرت اسمت الله ماه ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده شد و جسد او را 2 ماه بعد از دریای زرافشان در نزدیکی منطقه سرزم پنجکن پیدا کردند. شهردار دوشنبه گفته است برای جلوگیری از تنبشوی نقلی‌ها در خیابان‌های پایتخت تا آخر سال جاری 30 عدد الکتروبوس را به استفاده می‌دهد. این تصمیم در حال گرفته می‌شود که شکایت ساکنان از رهبندی و تنبشوی نقلی‌ها در جاده‌های دوشنبه زیاد صدا می‌دهد. این حالت مردم را در حالتی عصبانیت قرار می‌دهد. چرا چنین حالت پیش آمده است؟ راه حل پیشگیری از این تنبشوی در شهر چی است؟ همکاران ما سروناز روح‌الله و برات یوسفی نظری رانندگان و مسافران را در همین باره پرسیدند.
به حد رسیدگی. شما تکنیکا دارون گوگو می‌گردم. باور کنید دیگه غیرت نمی‌کنم در اون شهر تکنیکا قدی بگردم. کدام طرف کیراوی این طرف سخوات یا طرف مثال این صد بار یا طرف این اروپورت نیما. به حد تنبشوی بسیار شده.
خاکن نمو ایسار تو شاد همین راه همین ماشین کالون کتی مقصد خواهی میبینیم کدی بیشنی و چی خیلی و خیلی بیسه رو شانده همین تاکسی و همین مارشت کو در دیون سیر پلاس هم من میکنم خیلی تو البته چی بخ زیاد نمیکنم همین چهار که بیسه ایسا دیم سوزیش بوری راست خود چیدن میگیر و دیوی گتیل کور کدیسته مقصد همین چی میکنم راست خود زیاد میشوه او هوا ویرون میشوه بیسورش خیلیم داخلش ماتوروش تمام کدگه دو داوسمون میخیزه.
یک راه دیگر هست که همه مردم میتوانند که خونهاشون نزدیک باشد با کارخونه دولتی میتوانند که همه ماشینشون رو مونده با ماشین دولتی روان هیچ وقت پروبکه نمیشد با فکر شخصی من با نقلیاتی بله با نقلیاتی جمعیتی روان
یا حالی زیاد چی ماشین زیاد چی کنیش نه پروبکا میشه
شروع
هست این حال کنه شاخه اکی روشه من عجب میدونم
کم از جاید همون شرایط داشته باشد همون وای چخل بگم تاگی زمین کتی میگذارن کو آنه خیلی داشته باشن همون گذارن که آدم همون کار دست پید کنن یا جای سراسما خیلی
نه اگر ریایه کنیم راه ما امکانیت دارن این چیزا فقط بعضی راننده ها همون مدنیتی بلندی های ندارن ریایه قایده حرکت
متروها میتونه همی کمتر بسازه همی پروبکه راه ها را متروها و همی بس ها زیادر شوه زیادتر شوه همی کارها میتونه اساسی باشد
مقصد همون شخصیت هایی که از روح های دور میویند از نوحیه های دوردست جمهوری و شهر ورید میشوند همون نقلیت های خود را در ترمینال ها و در جوهای بیرون از شهری اگر بمونند بعد به شهر ورید شوند به یا تاکسی های درون شهری یا که به اوتوبوس مشروط که داخل شهر شما بسیار خوب می شود.
61 ماشین بارکش با کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه شده است. این بزرگترین کاروان کمک های سازمان ملل از آغاز حمله های اسرائیل علیه گروه حماس است. برای ساکنان در غزه آب و غذا و دارو آوردند و بیمارخانه الشفا که روزهای اخیر شاهد جنگ های شدید شده است، برای کوچاندن آدمان 11 ماشین یاره تجلی و 3 اوتوبوس انتقال داده شده است. همچنین به یک دهه اسرائیل 200 ماشین بارکش با کمک های بشر دوستانه ارسال شده است. ماشین های حامل غذا و آب شام 25 نوامبر به منطقه تعیین شده رسیدند. حالا در غزه آتش بس موقت جاری شده است. گروه حماس وعده داده که در 4 روز در عمان 50 زن و کودک را که گروگان گرفته بود رها خواهد کرد. اسرائیل هم موظف شد 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا میگیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل دانشمند و ثروتمند شوید در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد تمام ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کار معروف زمان خود ده ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سالی یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با قرار حکومت جمهوری تاجکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجکستان، سال 1932 شهر خورخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره میگذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نوامبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
بینندگان عزیز، امروز برای شما درس سیمی رادیوی آزادی درباره سواد رسانه را تقدیم میکنیم. این درس ها به شما کمک میکنند که خبر راست را از دروغ فرق کنید.
در برابر بازینه های نوی رشد تکنولوژی رسیدن انسان، حوزه محیط اطلاعاتی ما خیلی فراخ و گسترده شده است. حالا آدمان در یک روز به حد اطلاعات استعمال میکنند که شاید 500 یا 1000 سال مقدم این گونه حجم اطلاعات را انسان در طول عمرش استعمال نمیکرد. در زمان معاصر کارشناسان اطلاعات را ذخیره همیشه در حال افزایش و فنا ناپذیر مینامند. این امر به صورت عموم آدمان را با تهدید جدی یعنی به خطر آلودگی و پرتو اطلاعاتی روبرو کرده است. در این زمینه ما همچون استعمال کننده اطلاعات در مقابل انتخاب قرار میگیریم. یا ما به صفت استعمال کننده مقرری اطلاعات نسبت خیش امکانی دستکاری یا خود مانیپولیاسیا را اجازت میدهیم یا راه دیگر را میگیریم. مجموعه اطلاعاتی را که از اینترنت، تلویزیون، رادیو و روزنامه و مجله ها پیشکش میشوند آگاهانه استفاده خواهیم کرد. ما از ترس غرق شوی نباید از آب بازی خودداری کنیم، بلکه شناوری را در محیط رسانه‌ای باید خوبتر بیاموزیم. حجم اطلاعاتی که همه روزه انسان معاصر از وسیله و واسطه های گوناگون دستیاب می شود تا جای به امکانات های بیولوژی او همنوا نیستند. خبرها و آوازها، دلیلها و فکت و ملاحظه ها، اندیشه ها و پیشگویی ها، ترغیبات سیاسی و تبلیغات تجارتی، حسیات و یا خیال بافی دیگران ما را از همه جانب ها احاطه می کنند. نگاه داشتن اندیشه های ابجکتیوی و نظرهای سالم در فضای پر از اطلاعات تحریف شده و بردروغ و دستکاری شده تا رفت دشوار می شود. انقلاب رقمی آسیب‌پذیری مخاطب را به اطلاعات دستکاری شده بیشتر می کند. حالا بیشتر از هر وقت ضرور است که استعمال اطلاعاتی تحت نظارت قطعی گرفته شود. توجه کنید، کسی که یک غذای اطلاعاتی را زیاد و نادرست استعمال میکند با همان مشکلات آدم چاق و فربه مواجه است. طبق نظر متخصصان، اطلاعات خوراک است، مغز ما و شما را منتظم غذا میدهد. اگر این خوراک از حد زیاد یا صفت پست داشته باشد، مغز دیر یا زود ضرر میبیند. حالا در بازار رسانه‌ای تعداد خیلی فراوان اطلاعات چسبپز فست فودی نیز منظور شده است. اگر غذاهای فست فودی با تکرار دائمی استعمال شوند، امکان دارد کسی را با بیماری ها گرفتار کند. عین همین تاثیر را در استعمال اطلاعات می توان مشاهده کرد. اگر خوراک به صفت جسمانی شخص تاثیر داشته باشد، اطلاعات به حالت های روانی و معنوی او تاثیر می رساند. پس برای پیشگیری از بیماری فربهی اطلاعاتی ما باید از تفکر انتقادی کار گیریم. زیرا تفکر انتقادی نیز مهارت و قابلیت است. قابلیت خوب و عاقلانه اندیشه کردن که در اساس آن شخص چیکار کردن و یا به چی باور کردنش را معین میکند. تفکر انتقادی این امکان شرکت در بررسی آزاد و تنقیدی تمام بخش های زندگی و در نهایت این تفکر است از دارنده آن تقاضا میکند تا به خود تکمیل دهی مشغول شود. تفکر انتقادی را یکی از مهارت و صلاحیت های اساسی قرن 21 نامبر میکنند. رشد تفکر انتقادی به شخص امکان می‌دهد تا اطلاعات را تحلیل کند، خلاصه برآورد و معلومات را قبول یا رد کند یا موقعش را اوید این یا آن موضوع معین نماید. انسان دارای تفکر انتقادی با سر خود فکر می‌کند و تبلیغات و دستکاری و یا قلابی ماهرانه دادن نمی‌شود. از این خاطر این گونه انسان‌ها را اداره کردن دشوار است. اگر شخص انتقادی فکر نکند، او می تواند قربانی قلابی یا دستکاری گردد، زیرا معلومات گرفته شده را درست ارزیابی و بهاگذاری کردن نمی تواند. از این لحاظ تفکر انتقادی نه فقط هنری پیشکش کردن سوال یا پرسش های درست است، بلکه مبارزه بی امان با خبرهای جعلی، دروغ و سفسطه های بی پایان نیز به حساب می رود. شبهه کردن و همه چیز را زیر شبهه قرار دادن، جدا کرده توانستن دلیل واقعی از نقطه نظرها، دلیل های عقلانی از دلیل های احساساتی، در مقابل احساسات افضلیت داده توانستن به منطق، محافظت کرده توانستن خود از دستکاری و قلابی، بها داده توانستن به موقع شخصان دیگر، دلیل و خلاصه های آنها، معین کردن اختلاف اندیشه ها، دیده توانستن سنگ های زیر آب، مطالعه بین سطرها، معین کرده توانستن جانب های منفعت دار هنگام تصمیم گیری ها و طرز اساسناک و اعتماد بخش پیشنهاد کردن نقطه نظر خیش و غیره، آن مهارت های به حساب می روند که شخص دارای تفکر انتقادی باید داشته باشد. به همه چیز شبهه و با اصول مقایسوی اندیشه کنید. شبهه کردن یعنی شما اعتراف میکنید که ساده و زودباور نیستید و از طریق شبهه میتوانید نقطه نظر خود را تغییر دهید. واقع بین باشید. این معنای ارزیابی درست دلیل ها و خلاصه ها را در نظر دارد. در این کار هرگز از تفکر سیاه و سفید استفاده نکنید. خرد خود را به کار برید. باید واضح درک کنید که چرا شما چنین فکر دارید. از سوال دادن و با باورهای خود شبهه کردن نترسید. شتاب کورونا داوری نکنید تا مقداری کافی اطلاعات را جمع نآورید و جهتهای مثبت و منفی آن را نسنجید و قبول قرار سراسیمان نشوید. در زیر فشار قرار قبول نکنید، زیرا امکان قبول قرار تصادفی و نادرست بیشتر خواهد شد. احساسات خود را نظارت کنید. اگر در حالت احساساتی تصمیم قبول کنید، امکان زیاد دارد که به اشتباه راه دهید. باز هم بیشتر سوال کنید. قبل از آن که به حل مشکلات دست بزنید، حتما از خود پرسان شوید. در این باره چی میدونید؟ اطلاعات را از کجا گرفته اید؟ چی رو می خواهید نشان دید، ثابت یا تکذیب و یا انتقاد کنید. در این زمینه کدام مسئله ها از مد نظر دور شدند؟ دلیل سنجی یا راست آزمایی برای چی درکار است؟ این عنوان درس منبعده ما است که منظور شما خواهد شد. با دستای سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 122-123 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومان ارزش دارد. خبر رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده گمانبران در قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس آریان بانک را دسترس کرده است. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یک مسئول دادگاه عالی 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت از روی ترتیبات دادگاه دو هفته پرونده را می‌آموزد و بعد سنه مرافعه را تعیین می‌کند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ کتبی به خبرگزاری از پلوس نوشته است پس از تفتیش پرره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایت نسبت به 14 نفر عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف با تصدیق فکر عیبدارکنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سودی عالی تاجیکستان ارسال کرده شد. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. فعلا انیق نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. ربودن و قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال روان بود. به گفته مقامات، عصمت اللهیف را 23 ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده و بعدی شکنجه به قتل رسانیدند. مقامات گفتند جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه اوگوست از دریای زرافشان در منطقه سرزم پنجکین پیدا شد. او را در دوشنبه به خاک سپاریدند. پلیس بین المللی یا انترپال نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله، یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال با گمان شرکت در جنگ‌های سوریه در بازداشت بود، از روی خط پیگردش اخراج شده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کوچایلی میزیست. او را روز 1 نوامبر سال 2022 هنگام تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتند، بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کردند و پس از 6 ماه رها شد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در ونگر زنگ زده گفت انترپال اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرده است.
گفت که ابراهیم با تو خبر خوش که ما چی کردیم، مثلا وای خودشان وعده داده بودن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از انترپال باید تو گیره. ما دعوا داریم، دعوا کردیم، دعواهای کردیم و تو نیاز خبر خوش میدیم که مثلا اینمین حجت به تو میپردیم. همین چی است که تو میتونی که مقصد توی یکون کزیگت حق ندارد که توی تروریست بیاد.
و افزود امیدوار است نسخه قرار انترپال به نمایندگی این سازمان در تاجیکستان نیز خواهد رسید و مقامات تاجیکستان نامش را از پیگرد بیرون خواهند کرد. حالا مادر ابراهیم فاطمه غیاسوا و برادرش محمد الله دانیارزاده بر اساس شکایت تاجیکستان در ترکیه در بازداشت قرار دارند و انتظار قرار سود هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر تاشکند ازبکستان در دیوارهای یک کنیسه یهودیان شعارهای فلسطینی پیدا شده است. مقامات ازبکستان هنوز این قضیه را شرح ندادند. آخر ماه اکتبر تلگرام کانال از فرانت نوشته بود که در شهر تاشکند به دو نماینده حرکت مذهبی یهودی خبد حمله صورت گرفته است. مقامات ازبکستان آن خبر را نیز شرح نداده بودند. جانب اسرائیل بعدی آن حمله از افزایش یهودی ستیزی در ازبکستان هشدار داده بود. مقامات ازبکستان آن زمان گفتند که کنیسه و دیگر انشاءات یهودیان را به طور شبانه روزی پاسبانی می کنند. مقامات حفظ حقوق قزاقستان می گویند رهبری شرکت سیاحی زمزم قزاقستان هنگام تشکیل حج غیرقانونی دست به قلابی زده است. هنگام تفتیشات معین شد که رهبریت شرکت زمزم قزاقستان دست به قلابی زده است. معین شد که سامانه شبه به سامانه رسمی مقامات دولتی شاهیگری عربستان سعودی تأسیس داده شده است که گویا قانونی بودن ویزاهای زائران خانه خدا را تصدیق می کند. خبر می دهد وزارت کارهای داخلی قزاقستان. فیلم حجتی یادداشت‌های وضع جنگ کارگردان ایتالیایی بربارا کوپیستی را درباره عاقبت‌های جنگ روسیه ضد اوکراین در شهر بیشکک قرغیزستان پشت درهای بسته نشان می‌دهند. در این باره تالیکان اسماعیلوف رهبر سازمان حامی حقوق بیر دنیا قرغیزستان خبر داد. ابتدای این فیلم می بایست در دایره هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند درباره حقوق انسان روزهای 27 نوامبر و 1 دسامبر نشان داده می شد، اما روز 23 نوامبر کنتتری دولتی قرغیز تسمسی به سازمان بیر دنیا قرغیزستان خبر داد که اجازه‌نامه فیلم یادداشت‌های وضع جنگی بازخوان شده است. مقامات قرغیزستان گفتند در فیلم صحنه‌های تندگرایانه دارد. قرغیز تسمسی نمی‌تواند فیلمی را نشان دهد که می‌تواند تشدید بین‌المللی را برانگیزد. آمد از در اظهارات مقامات قرغیزستان. تالیکان اسماعیلوف می‌گوید چنین مانع‌گذاری خلاف قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی هستند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون، ozodi.org، یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
در پی درخواست رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل درباره تمدید آتش‌بس با گروه حماس، بنیامین نتانیاهو گفته است آماده انجام این کار است. کابینه اسرائیل هم شب گذشته در این رابطه جلسه دایر کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز خواستار تمدید این آتش‌بس موقت شده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است توافقنامه وجود دارد که اجازه می‌دهد در برابر هر روز آتش‌بس 10 گروگان دیگر آزاد شوند و من از آن استقبال میکنم. با این حال نتانیاهو افزوده است پس از آزادی گروگان ها عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس در غزه دیگر بار آغاز خواهد شد. او گفته است هدف اسرائیل نابود کردن حماس، باوری حاصل کردن از بازنگشتن غزه به حالت قبلی و البته آزادی همه گروگان ها است. سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری گفته است اگر امکان آزادی گروگان های بیشتر فراهم شود این کار را انجام خواهیم داد. هدف ما بازگرداندن همه گروگان ها است. این منبع در ادامه گفته است که این آتش بس برای آزادی 20 تا 40 گروگان دیگر ممکن است. گروه حماس هم شام یکشنبه به شکل رسمی اعلان کرد که خواستار تمدید آتش بس موقتی 4 روزه در جنگ با اسرائیل است که فردا 28 نوامبر به پایان می رسد. در همین حال یک مقام اسرائیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفته است که کابینه این کشور شامگاه یکشنبه درباره امکان تمدید آتش‌بس موقت با حماس نشست برگزار کرد. با اطلاع این منبع آگاه شرط های دراز کردن مهلت آتش‌بس تغییر نکرده است و این به آن معنا است که حماس باید در برابر هر روز آتش‌بس 10 گروگان دیگر را آزاد کند. آتش‌بس 4 روزه میان حماس و اسرائیل از روز جمعه آغاز شده بود. حماس تا کنون 53 گروگان از حدود 240 گروگانی را که گمان می‌رود در حمله های روز 7 اکتبر به غزه انتقال کرده باشد را آزاد کرده است. در مقابل اسرائیل 117 اسیر فلسطینی را آزاد کرده و ماشین های باربر بیشتر اجازه ورود به غزه را داده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست هر شام کی آیات سی پیان سحری
بین المللی یا انترپول نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال باز به گمان شرکت در جنگ های سوریه در بازداشت بود از روی خط پیگردش اخراج کرده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کوجایلی میزیست. او را روز یکم نوامبر سال 2022 هنگامی تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتن بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کرده بودند. مقامات ترک با درخواست تاجیکستان مادر و برادر دانیارزاده را روز 17 اکتبر سال روان بازداشت نمودند. نزدیکانشون به رادیو آزادی گفتند مادر و پسر که نمیخوان به تاجیکستان بروند حالا منتظر قرار دادگاهی ترکیه هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در ونگر زنگ زده گفت انترپول اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرد. دانیارزاده گفت وکیل مدافع نسخه قرار انترپول را به من فرستاد و گفت بر اساس عریضه ما به این سازمان بین المللی و پیشنهاد دلیل ها نام من از روی خط جستجو خط زده شد. خیلی خوشحال شدم و هنگام سفرهایم دیگر بیمه ندارم. حالا با پیشنهاد مقامات ونگر در شرکت سامسونگ کار میکنم، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفت که ابراهیم با تو خبر خوش که ما چی کردیم، مثلا وای خودشون وعده داده بودن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از اینترپول باید تو گیره. ما دعوا داریم، دعوا کرده گیم، دعوا های کرده گیم و تو نیاز خبر خوش میدیم که مقصد این همین حجت با تو میپردیم. همین چی هست که تو میتونی که مقصد تو یکون کزیگت حق ندارد که تو تروریست بیاد و تاجیکستان هر چیزی که میگود و فایده نداره. تاجیکستان هر چیزی که گفت است تو در طرفی که اروپا هستی، تو تروریست نیستی، هر یکون کس حق ندارد که شما بگید تروریست.
عین زمان اسم ابراهیم دانیارزاده همچنان در فهرست افراد باقی میماند که بانک ملی تاجیکستان با گمان دست داشتنشان در عملهای تروریستی معامله پولی با آنها را منع کرده است. وی گفت امیدوار است نسخه قرار اینترپل با نمایندگی این سازمان در تاجیکستان نیز خواهد رسید و مقامات تاجیکستان نامش را از پیگرد بیرون خواهند کرد. ولی تا هنوز موقع مقامات تاجیکستان در رابطه با ابراهیم دانیارزاده و مادرش فاطمه غیاسوی 44 ساله و برادرش محمد الله دانیارزاده 19 ساله روشن نیست. حالا هیچ نهاد یا دادگاه مستقل تصدیق نکرده است که واقعا در سوریه یا عراق بودند یا نه. ابراهیم دانیارزاده میگوید هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد پلیس بین المللی اینترپل قرار داده است. این خانواده از سال 2015 در کجایلی ترکیه در نزدیکی های استانبول زندگی میکند و در این کشور حق اقامت دارد. در سال 2014-2017 ترکیه یک مسیری اصلی پیوستن صدها شهروند تاجیکستان به داعش در عراق و سوریه بوده است. از این راه بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفتند و سرنوشت اکثر آنها نامعلوم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мой июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави худ ро зер унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی موردی توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنونی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپری بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia, mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنند که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیری شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
تاجیکستان می خواهد از ترکمنستان گاز مایع خریداری کند، اما از اشق‌آباد بازنگری نرخ این مواد سوخت را درخواست کرده است، زیرا نرخ گاز مایع در ترکمنستان تقریبا دو برابر گران‌تر از گاز مایع در قزاقستان می باشد. تاجیکستان اساساً از قزاقستان گاز مایع می آورد، اما قزاقستان تا تابستان سال آینده صادرات گاز مایع را به خارج منع کرده و بناً تاجیکستان با فروشندگان دیگری گاز مانند ترکمنستان و آذربایجان وارد گفتگو شده است. تاجیکستان همساله به بیش از 400 هزار تن گاز مایع نیاز دارد تا حدود 50% ماشین های سبکرو و بارکشش از حرکت باز نمانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 27 نویبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافت. یکی از موضوعهای آن همکاری ها در بخش نقلیات و انرژیتیک می باشد. با گفته بردمراد امانوف، معاون رئیس شرکت ترکمن گاز، کشورش آماده است صادرات با امتیاز گاز را به تاجیکستان بررسی کند.
ترکمنستان گاز مایع را تنها توسط جای مولی به فروش میگذارد، اما در صورت مراجعت نیادهای رسمی دولتی تاجیکستان به حکومت ترکمنستان، کشور ما حجم ضروری برای صادرات به تاجیکستان و نرخ آن را بررسی میکند.
نرخ یک تن گاز مایع ترکمنستان 855 دلار آمریکایی میباشد، اما همین مقدار گاز را قزاقستان با نرخ 483 دلار آمریکایی میفروخت. حالا ده ها هزار ماشین بارکش و سبکرو در تاجیکستان برای از بنزین دیده ارزان‌تر بودنش گاز مایع را استفاده میکنند. همساله به کشور بیش از 400 هزار تن گاز مایع وارد میشود. طلبات شبانه روزی تاجیکستان به گاز مایع 1100 تن ارزیابی میشود. سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مقامات تلاش دارند صادرات گاز مایع را از قزاقستان ادامه دهند.
ما قزاقستان که به نهایت رابطه های خوبی باید داریم، این مسئله در سطح دو رهبری دولت از اون جمله مسئله حل و فصل خودش می‌یابد.
از سوی دیگر روز گذشته سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آذربایجان صورت گرفت و برخی از صاحب نظران به احتمال دستیابی به توافقات در زمینه واردات گاز مایع از این کشور به تاجیکستان اظهار نظر میکنند، هرچند تا حال در این باره خبری رسمی نشر نشده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان تنها از تصمیم دو کشور در زمینه فعال ساختن کارخانه پالایش نفت در دنغره خبر داده، جزئیات این موضوع را نیز هنوز رسانه‌ای نکرده است. به این ترتیب قزاقستان همچنان وارد کننده اساسی گاز مایع به تاجیکستان باقی میماند، هرچند مقدار کمتری از این نوع سوزشواری از روسیه و ازبکستان و ترکمنستان نیز وارد بازار تاجیکستان میشود. در همین حال شریفه خدابخش معاون وزیر انرژیتیکا و ذخایر آب تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که منع صادرات گاز مایع از قزاقستان به معنی منع کامل آن به تاجیکستان نبوده است.
لیکن با اسکلوچنی یک چند کمپانی که مو بوایو دوگاور داره.
عبدالله اشیروف شوری اقتصادی تاجیک به این نظر است که مقامات تاجیک را ضرور است در مورد واردات گاز مایع تنها پایبند روسیه و قزاقستان و ترکمنستان نشده، در مورد واردات گاز مایع از آذربایجان و ایران تلاش های بیشتری انجام دهد.
البته تاجیکستان امکان دارد از روسیه و یا ترکمنستان گاز مایع وارد کند، ولی کشور را نمی‌سازد در این شرایط تنها وابسته روسیه باشد، چون که گاز روسیه هم نسبت به گاز قزاقستانی هم گران‌تر است و هم بنابر دور بودن مسافه بارکشانی از روسیه به تاجیکستان گران می‌افتد و البته نرخ گاز مایع گران‌تر می‌شود.
با گفته عبدالله اشیروف، گران‌شوی گاز مایع برای ساکنان تاجیکستان موضوع حساس دانسته می‌شود، زیرا این امر با گفته وی با بالا روی نرخ بارکشانی و مسافرکشانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در پی این امر با گفته اقتصاددان ها افزایش نرخ ها در بازارها و بالا روی سطح تورم در تاجیکستان گریز ناپذیر می شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه سامونه ازادی.org یا ازادی.kg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان. خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع‌آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
So on Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخل‌دار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسائل ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نو وابسته از آن که با کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبر خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می دهیم. بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سامیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان به مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمیتوانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دومی گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و علم همکاری ها رو تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری رو به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می‌دانم سال‌های پیش سازمان چنین تحقیقات‌های را انجام می‌داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب‌های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کاری پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده‌ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگرداند. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تو جوی مو خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تحت مهمتر این خبرها، بازداشت و مجازات نورسان و رانندگان پرچمداری روز جشن، پرونده پرسر و صدای کشتار معاون رئیس آریان بانک به دادگاه رفت و بزرگترین کاروان کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 27 نوامبر است. برنامه را از آخرین خبرها شروع میکنیم. همه لحظه ها در شهر دوشنبه یک همایش کلان وابسته به افغانستان آغاز شد. همایش گفتگوهای امنیتی هرات دو روز دوام کرده، در آن وضع حاضر افغانستان و آینده آن بررسی می شود. داوود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان 24 نوامبر به خبرنگاران گفت با چاره‌بینی حدود 150 نفر از جمله چهره‌های سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمان نام نبرد و گفت با طالبان نه همچون حکومت بلکه همچون جریان سیاسی دعوتنامه فرستادند، اما یگان پاسخ نیامد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، برای شرکت در نشست گفتگوهای امنیتی هرات محمد اسماعیل خان از رهبران شناخته تاجیکان افغانستان هم به دوشنبه آمده است. منبع ها گفتند بعضی اعضای حکومت پیشین افغانستان هم در نشست دوشنبه برآمد خواهند کرد. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شود. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت. سال گذشته هم شهر دوشنبه میزبان این همایش بود. یک گروه از شهروندانی که ضمن جشن گرفتن روز پرچم ملی در کوچه و خیابان‌های دوشنبه ماشین سوار حرکت‌های خطرناک کرده بودند، از جانب پلیس پایتخت بازداشت شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 نوامبر خبر داد که حادثه مذکور 24 نوامبر در کوچه‌های سینا و مایکوفسکی دوشنبه رخ داده است. در حرکت گروهی 11 راننده و 13 خواننده مکتب‌های ناحیه رودکی و شهر دوشنبه بودند. نظر خود جوانان و والدین آنها دسترس نیست. ریاست کارهای داخلی از هیچ مکتب و خواننده و راننده نام نبرده است، اما در نوارهایی که در این تهران نشر شد 17 ماشین دیده می شود و 27 نفر دیگر تن خود را از تریزه ماشین بیرون برآورده پرچم افشانی کردند. ماشین ها در این کاروان ها با سرعت بلند و بدون اعتنا به قاعده های راه حرکت کرده حالت های خطرناک به میان آوردند. نشر این نوار در شبکه های اجتماعی سبب بحث های زیاد شد. خبر جزا دیدن نورسان نیز برخی از شارحان را ناراضی کرده است که کاروان های خودجوش را نشانه وطن دوستی سوارانشان نامیدند. برخی دیگر در شبکه های اجتماعی طلب کردند که جوانان طبق قانون مجازات شوند. پلیس دوشنبه گفته است نسبت به 11 نفر راننده و 5 خواننده مکتب و 8 پدر و مادر برای حقوق ویران کنی ماموری سند ترتیب داده است. تحقیق پرونده پرسر و صدای ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون رئیس آریان بانک به انجام رسیده است. دادستان کلی تاجیکستان در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلیس نوشته است پرونده 14 نفر از جمله دلشاد سید مرادوف را برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستادند. هنوز معلوم نیست که مرافع کی آغاز می شود. شهرت اسمت الله ماه ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده شد و جسد او را 2 ماه بعد از دریای زرافشان در نزدیکی منطقه سرزم پنجکن پیدا کردند. شهردار دوشنبه گفته است برای جلوگیری از تنبشوی نقلی‌ها در خیابان‌های پایتخت تا آخر سال جاری 30 عدد الکتروبوس را به استفاده می‌دهد. این تصمیم در حال گرفته می‌شود که شکایت ساکنان از رهبندی و تنبشوی نقلی‌ها در جاده‌های دوشنبه زیاد صدا می‌دهد. این حالت مردم را در حالتی عصبانیت قرار می‌دهد. چرا چنین حالت پیش آمده است؟ راه حل پیشگیری از این تنبشوی در شهر چی است؟ همکاران ما سروناز روح الله و برات یوسفی نظری رانندگان و مسافران را در همین باره پرسیدند.
به حد زیاد شده که شما تکنیکا دارون گو گو میگردم باور کنید دیگه غیرت نمیکنم در اون شهر تکنیکا قدی بگردم. کدوم طرف کیرو اینه طرف سخوات یا طرف مثال اینه صد برگ یا طرف اینه ایرپور نیما به حد تنبشوی بسیار شده
که نمو ایسار تو شاد همین راه همین ماشین کلون کدی مقصد خیمه بینه کدی بیشنی و چی خیلی و خیلی بیسه رو شانه هم تاکسی و هم مارشت کو در دیون سیر پلاس هم من میکنم ایسان تو البته چی بخ زیاد نمیکنم همین همین چهار که بیسه ایسا دیم سوزیش بوری راست خود چیدن مگر و دیوی گتیل کور کدسته مقصد همین چی میکنم راست خود زیاد میشوا هوا وایرون میشوا باید بیسورش خیلیم اخیلش مطوروش تمام کدگه دو دوسمون میخیزه.
یک راه دیگر هست که همین مردم میتوانند که خونهاشون نزدیک باشد با کارخونه دولتی میتوانند که همین ماشینشون رو مونده و ماشین دولتی روان هیچ وقت پروبکه نمیشد به فکر شخصی من با نقلیات بله با نقلیات جمعیتی روان
احالی زیاد چی ماشین زیاد چی کنیش نه تروب کمی شود
چی
رو هست این حالتون هست؟ اگه روش من عجب میدونم
کم از جاید همون شرایط داشته باشده همون وای چخل بگم تاگی زمین کتی میگذارن که آنه خیلی داشته باشن همون گذارن که آدم ها همون کار دست پید کنن یه جای سراسمه خیلی
نه اگر ریایه کنیم راهی ما امکانیت دارن این چیزا فقط بعضی راننده ها همون مدنیتی بلندی غیر ندارن ریایه قایده حرکت
متروها میتونه همی کمتر بسازه همی پروبکه راه ها را متروها و همی بس ها زیادر شوه زیادتر شوه همی کارها میتونه اساسی باشد
مقصد همون شخصیت هایی که از روح های دور میویند از نوحیه های دوردست جمهوری به شهر ورود میشوند همون نقلیت های خود را در ترمینال ها و در جاهای بیرون از شهری اگر بمونند بعد به شهر ورود شوند به یا تاکسی های درون شهری یا که به اوتوبوس مشروط که داخل شهر شما بسیار خوب می شود
61 ماشین بارکش با کمک های بشردوستانه وارد نوار غزه شده است این بزرگترین کاروان کمک های سازمان ملل از آغاز حمله های اسرائیل علیه گروه حماس است برای ساکنان در غزه آب و غذا و دارو آوردند و بیمارخانه الشفا که روزهای اخیر شاهد جنگ های شدید شده است برای کوچاندن آدمان 11 ماشین یاری تجلی و 3 اوتوبوس انتقال داده شده است همچنین به یک دهه اسرائیل 200 ماشین بارکش با کمک های بشردوستانه ارسال شده است ماشین های حامل غذا و آب شام 25 نوامبر به منطقه های تعیین شده رسیدند حالا در غزه آتش بس موقت جاری شده است گروه حماس وعده داده که در 4 روز در عمان 50 زن و کودک را که گروگان گرفته بود رها خواهد کرد اسرائیل هم موظف شد 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا میگیرد
نوامبر سال 1895 آلفرد نوبل دانشمند و ثروتمند شوید در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح آفرینی وصیت کرد این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری ها در ساحه فیزیکا کیمیا طب ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سالی یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با یک قرار حکومت جمهوری تاجکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجکستان سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره میگذرند اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت 27 نوامبر سال 2022 زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند
بینندگان عزیز امروز برای شما درس سیمی رادیوی آزادی درباره سواد رسانه‌ای را تقدیم میکنیم. این درس ها به شما کمک میکنند که خبر راست را از دروغ فرق کنید.
در برابر بازینه های نوی رشد تکنولوژی رسیدن انسان، حوزه محیط اطلاعاتی ما خیلی فراخ و گسترده شده است. حالا آدمان در یک روز به حد اطلاعات استعمال میکنند که شاید 500 یا 1000 سال مقدم این گونه حجم اطلاعات را انسان در طول عمرش استعمال نمیکرد. در زمان معاصر کارشناسان اطلاعات را ذخیره همیشه در حال افزایش و فناناپذیر می‌نامند. این امر به صورت عموم آدمان را با تهدید جدی یعنی به خطر آلودگی و پرتاب اطلاعاتی روبرو کرده است. در این زمینه ما همچون استعمال کننده اطلاعات در مقابل انتخاب قرار می‌گیریم. یا ما به صفت استعمال کننده مقرری اطلاعات نسبت خیش امکانی دستکاری یا خود مانیپولیاسیا را اجازت می دهیم یا راه دیگر را می گیریم. مجموعه اطلاعاتی را که از اینترنت، تلویزیون، رادیو و روزنامه و مجله ها پیشکش می شوند آگاهانه استفاده خواهیم کرد. ما از ترس غرق شوی نباید از آب بازی خودداری کنیم، بلکه شنواری را در محیط رسانه‌ای باید خوبتر بیاموزیم. حجم اطلاعاتی که همه روزه انسان معاصر از وسیله و واسطه های گوناگون دستیاب می شود تا جای به امکانات های بیولوژی او همنوا نیستند. خبرها و آوازها، دلیلها و فکت و ملاحظه ها، اندیشه ها و پیشگویی ها، ترغیبات سیاسی و تبلیغات تجارتی، حسیات و یا خیال بافی دیگران ما را از همه جانب ها احاطه می کنند. نگاه داشتن اندیشه های ابجکتیوی و نظرهای سالم در فضای پر از اطلاعات تحریف شده و بردروغ و دستکاری شده تا رفت دشوار می شود. انقلاب رقمی آسیب‌پذیری مخاطب را به اطلاعات دستکاری شده بیشتر می کند. حالا بیشتر از هر وقت ضرور است که استعمال اطلاعاتی تحت نظارت قطعی گرفته شود. توجه کنید، کسی که یک غذای اطلاعاتی را زیاد و نادرست استعمال میکند با همان مشکلات آدم چاق و فربه مواجه است. طبق نظر متخصصان، اطلاعات خوراک است، مغز ما و شما را منتظم غذا میدهد. اگر این خوراک از حد زیاد یا صفت پست داشته باشد، مغز دیر یا زود ضرر میبیند. حالا در بازار رسانه‌ای تعداد خیلی فراوان اطلاعات چسبپز فست‌فودی نیز منظور شده است. اگر غذاهای فست‌فودی با تکرار دائمی استعمال شوند، امکان دارد کسی را با بیماری ها گرفتار کند. این همین تاثیر را در استعمال اطلاعات می توان مشاهده کرد. اگر خوراک به صفت جسمانی شخص تاثیر داشته باشد، اطلاعات به حالت های روانی و معنوی او تاثیر می رساند. پس برای پیشگیری از بیماری فربهی اطلاعاتی ما باید از تفکر انتقادی کار گیریم. زیرا تفکر انتقادی نیز مهارت و قابلیت است. قابلیت خوب و عاقلانه اندیشه کردن که در اساس آن شخص چیکار کردن و یا به چی باور کردنش را معین میکند. تفکر انتقادی این امکان شرکت در بررسی آزاد و تنقیدی تمام بخش های زندگی و در نهایت این تفکر است از دارنده آن تقاضا میکند تا به خود تکمیل دهی مشغول شود. تفکر انتقادی را یکی از مهارت و صلاحیت های اساسی قرن 21 نامبر میکنند. رشد تفکر انتقادی به شخص امکان می‌دهد تا اطلاعات را تحلیل کند، خلاصه برآورد و معلومات را قبول یا رد کند یا موقعش را اوید این یا آن موضوع معین نماید. انسان دارای تفکر انتقادی با سر خود فکر می‌کند و به تبلیغات و دستکاری و یا قلابی ماهرانه دادن نمی‌شود. از این خاطر این گونه انسان‌ها را اداره کردن دشوار است. اگر شخص انتقادی فکر نکند، او میتواند قربانی قلابی یا دستکاری گردد، زیرا معلومات گرفته شده را درست ارزیابی و بهاگذاری کردن نمیتواند. از این لحاظ تفکر انتقادی نه فقط هنری پیشکش کردن سوال یا پرسش های درست است، بلکه مبارزه بی امان با خبرهای جعلی، دروغ و سفسطه های بی پایان نیز به حساب می رود. شبهه کردن و همه چیز را زیر شبهه قرار دادن، جدا کرده توانستن دلیل واقعی از نقطه نظرها، دلیل های عقلانی از دلیل های احساساتی، در مقابل احساسات افضلیت داده توانستن به منطق، محافظت کرده توانستن خود از دستکاری و قلابی، بها داده توانستن به موقع شخصان دیگر، دلیل و خلاصه های آنها، معین کردن اختلاف اندیشه ها، دیده توانستن سنگ های زیر آب، مطالعه بین سطرها، معین کرده توانستن جانب های منفعت دار هنگام تصمیم گیری ها و طرز اساسناک و اعتماد بخش پیشنهاد کردن نقطه نظر خیش و غیره، آن مهارت های به حساب می روند که شخص دارای تفکر انتقادی باید داشته باشد. به همه چیز شبهه و با اصول مقایسوی اندیشه کنید. شبهه کردن یعنی شما اعتراف میکنید که سودای زودباور نیستید و از طریق شبهه میتوانید نقطه نظر خود را تغییر دهید. واقع بین باشید. این معنای ارزیابی درست دلیل ها و خلاصه ها را در نظر دارد. در این کار هرگز از تفکر سیاه و سفید استفاده نکنید. خرد خود را به کار برید. باید واضح درک کنید که چرا شما چنین فکر دارید. از سوال دادن و با باورهای خود شبهه کردن نترسید. شتاب کورونا داوری نکنید تا مقداری کافی اطلاعات را جمع نآورید و جهتهای مثبت و منفی آن را نسنجید و قبول قرار سراسیمان نشوید. در زیر فشار قرار قبول نکنید، زیرا امکان قبول قرار تصادفی و نادرست بیشتر خواهد شد. احساسات خود را نظارت کنید. اگر در حالت احساساتی تصمیم قبول کنید، امکان زیاد دارد که به اشتباه راه دهید. باز هم بیشتر سوال کنید. قبل از آن که به حل مشکلات دست بزنید، حتما از خود پرسان شوید. در این باره چی میدونید؟ اطلاعات را از کجا گرفتید؟ چی را میخواهید نشان دهید، ثابت یا تکذیب و یا انتقاد کنید؟ در این زمینه کدام مسئله ها از مد نظر دور شدند؟ دلیل سنجی یا راست آزمایی برای چی درکار است؟ این عنوان درس منبعده ما است که منظور شما خواهد شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 122-123 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومان ارزش دارد. خبر رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنس باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفتگو هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده گمانبران در قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس آریان بانک را دسترس کرده است. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یک مسئول دادگاه عالی 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت از روی ترتیبات دادگاه دو هفته پرونده را می‌آموزد و بعد سنه مرافعه را تعیین می‌کند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ کتبی به خبرگزاری از پلوس نوشته است پس از تفتیش پره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایت نسبت به 14 نفر عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف با تصدیق فکر عیبدارکنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سودی عالی تاجیکستان ارسال کرده شد. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها بر رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. فعلا انیق نیست که آنها بر رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. ربودن و قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک، یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال روان بود. به گفته مقامات، عصمت اللهیف را 23 ایون امسال از نزد منزلش در شهر دوشنبه ربوده و بعدی شکنجه به قتل رسانیدند. مقامات گفتند جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست از دریای زرافشان در منطقه سرزم پنجکین پیدا شد. او را در دوشنبه به خاک سپاریدند. پلیس بین المللی یا انترپال نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله، یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال با گمان شرکت در جنگ‌های سوریه در بازداشت بود، از روی خط پیگردش اخراج شده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کاجایلی میزیست. او را روز 1 نوامبر سال 2022 هنگام تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتند، بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کردند و پس از 6 ماه رها شد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در ونگر زنگ زده گفت انترپال اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرده است.
گفت که ابراهیم با تو خبر خوش که ما چی کردیم، مثلا وای خدا شما وعده داده بودن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از انترپال باید تو گیره، ما دعوا داریم، دعوا کردیم، دعواهای کردیم و تو نیاز خبر خوش میدیم که مثلا اینمین حجت به تو میپردیم، همین چی است که تو میتونی که مقصد توی یکون کزیگرد حق ندارد که توی تروریست بیاد.
و افزود امیدوار است نسخه قرار انترپال به نمایندگی این سازمان در تاجیکستان نیز خواهد رسید و مقامات تاجیکستان نامش را از پیگرد بیرون خواهند کرد. حالا مادر ابراهیم فاطمه غیاسوا و برادرش محمد الله دانیارزاده بر اساس شکایت تاجیکستان در ترکیه در بازداشت قرار دارند و انتظار قرار سود هستند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر تاشکند ازبکستان در دیوارهای یک کنیسه یهودیان شعارهای فلسطینی پیدا شده است. مقامات ازبکستان هنوز این قضیه را شرح ندادند. آخر ماه اکتبر تلگرام کانال از فرانت نوشته بود که در شهر تاشکند به دو نماینده حرکت مذهبی یهودی خبد حمله صورت گرفته است. مقامات ازبکستان آن خبر را نیز شرح نداده بودند. جانب اسرائیل بعدی آن حمله از افزایش یهودی ستیزی در ازبکستان هشدار داده بود. مقامات ازبکستان آن زمان گفتند که کنیسه و دیگر انشاءات یهودیان را به طور شبانه روزی پاسبانی می کنند. مقامات حفظ حقوق قزاقستان میگویند رهبری شرکت سیاحی زمزم قزاقستان هنگام تشکیل حج غیرقانونی دست به قلابی زده است. هنگام تفتیشات معین شد که رهبریت شرکت زمزم قزاقستان دست به قلابی زده است. معین شد که سامانه شبه به سامانه رسمی مقامات دولتی شاهیگری عربستان سعودی تأسیس داده شده است که گویا قانونی بودن ویزاهای زائران خانه خدا را تاثیر میکند. خبر میدهد وزارت کارهای داخلی قزاقستان. فیلم حجتی یادداشت‌های وضع جنگ کارگردان ایتالیایی بربارا کوپیستی را درباره عاقبت‌های جنگ روسیه ضد اوکراین در شهر بیشکک قرغیزستان پشت درهای بسته نشان می‌دهند. در این باره تالیکان اسماعیلوف رهبر سازمان حامی حقوق بیر دنیا قرغیزستان خبر داد. ابتدای این فیلم می‌بایست در دایره هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند درباره حقوق انسان روزهای 27 نوامبر و 1 دسامبر نشان داده می‌شد، اما روز 23 نوامبر کنتاتری دولتی قرغیز تسمسی به سازمان بیر دنیا قرغیزستان خبر داد که اجازه‌نامه فیلم یادداشت‌های وضع جنگی بازخوان شده است. مقامات قرغیزستان گفتند در فیلم صحنه‌های تندگرایانه دارد. قرغیز تسمسی نمی‌تواند فیلمی را نشان دهد که می‌تواند تشدید بین‌المللی را برانگیزد. آمد از در اظهارات مقامات قرغیزستان. تالیکان اسماعیلوف می‌گوید چنین مانع‌گذاری خلاف قانون اساسی و معیارهای بین‌المللی هستند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
در پی درخواست رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل درباره تمدید آتش بس با گروه حماس، بنیامین نتانیاهو گفته است آماده انجام این کار است. کابینه اسرائیل هم شب گذشته در این رابطه جلسه دایر کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز خواستار تمدید این آتش بس موقت شده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است توافقنامه وجود دارد که اجازه می‌دهد در برابر هر روز آتش بس 10 گروگان دیگر آزاد شوند و من از آن استقبال میکنم. با این حال نتانیاهو افزوده است پس از آزادی گروگان‌ها عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حماس در غزه دیگر بار آغاز خواهد شد. او گفته است هدف اسرائیل نابود کردن حماس، باوری حاصل کردن از بازنگشتن غزه به حالت قبلی و البته آزادی همه گروگان‌ها است. سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری گفته است اگر امکان آزادی گروگان‌های بیشتر فراهم شود، این کار را انجام خواهیم داد. هدف ما بازگرداندن همه گروگان‌ها است. این منبع در ادامه گفته است که این آتش بس برای آزادی 20 تا 40 گروگان دیگر ممکن است. گروه حماس هم شام یکشنبه به شکل رسمی اعلان کرد که خواستار تمدید آتش بس موقتی 4 روزه در جنگ با اسرائیل است که فردا 28 نوامبر با پایان می رسد. در همین حال یک مقام اسرائیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفته است که کابینه این کشور شامگاه یکشنبه درباره امکان تمدید آتش بس موقت با حماس نشست برگزار کرد. با اطلاع این منبع آگاه، شرط های دراز کردن مهلت آتش بس تغییر نکرده است و این به آن معنا است که حماس باید در برابر هر روز آتش بس 10 گروگان دیگر را آزاد کند. آتش بس 4 روزه میان حماس و اسرائیل از روز جمعه آغاز شده بود. حماس تا کنون 53 گروگان از حدود 240 گروگانی را که گمان می‌رود در حمله های روز 7 اکتبر به غزه انتقال کرده باشد را آزاد کرده است. در مقابل اسرائیل 117 اسیری فلسطینی را آزاد کرده و ماشین های باربر بیشتر اجازه ورود به غزه را داده است.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای گوی
هر شام که آید زی پیان سحری هست
بین المللی یا اینترپل نام ابراهیم دانیارزاده 27 ساله یک جوان تاجیک که در مجارستان نیم سال باز به گمان شرکت در جنگ های سوریه در بازداشت بود از روی خط پیگردش اخراج کرده است. ابراهیم همراه خانواده‌اش در سال 2015 به ترکیه رفت و در شهر کوجایلی میزیست. او را روز یکم نوامبر سال 2022 هنگامی تلاش از طریق مجارستان به ترکیه رفتن بر اساس شکایت مقامات تاجیکستان بازداشت کرده بودند. مقامات ترک با درخواست تاجیکستان مادر و برادر دانیارزاده را روز 17 اکتبر سال روان بازداشت نمودند. نزدیکانشون به رادیو آزادی گفتند مادر و پسر که نمیخوان به تاجیکستان بروند حالا منتظر قرار دادگاهی ترکیه هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده روز 27 نوامبر به رادیو آزادی گفت روز شنبه وکیل مدافعش در ونگر زنگ زده گفت انترپل اسم او را از فهرست افراد مورد جستجو اخراج کرد. دانیارزاده گفت وکیل مدافع نسخه قرار انترپل را به من فرستاد و گفت بر اساس عریضه ما به این سازمان بین المللی و پیشنهاد دلیل ها نام من از روی خط جستجو خط زده شد. خیلی خوشحال شدم و هنگام سفرهایم دیگر بیمه ندارم. حالا با پیشنهاد مقامات ونگر در شرکت سامسونگ کار میکنم، میگوید ابراهیم دانیارزاده.
گفت که ابراهیم با تو خبر خوش که ما چی کردیم، مثلا وای خودشون وعده داده بودن که تو درون یک ساله یا که 8 ماه چی میشد از اینترپول باید تو گیره. ما دعوا داریم، دعوا کرده گیم، دعوا های کرده گیم و تو نواز خبر خوش میدیم که مقصد این همین حجت با تو میپردیم. همین چی هست که تو میتونی که مقصد تو یکون کزیگت حق ندارد که تو تروریست بیاد و تاجیکستان هر چیزی که میگود و فایده نداره و تاجیکستان هر چیزی که گفت است تو در طرفی که اروپا هستی تو تروریست نیستی، هر یکون کس حق ندارد که شما بگید تروریست.
عین زمان اسم ابراهیم دانیارزاده همچنان در فهرست افراد باقی میموند که بانک ملی تاجیکستان با گمان دست داشتنشان در عملهای تروریستی معامله پولی با آنها را منع کرده است. وی گفت